اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با فرمایشی بود که مرحوم ناینی و همچنین چنان که در آینده خواهیم خوند مرحوم عراقی مطرح کردند، مبنی بر این که نهی تشریعی هم از جهاتی شبیه نهی ذاتی است که باعث فساد متعلق خودش میشه. دیروز موضوع رو مطرح کردم و اشاره کردم که فرمایش آقای ناینی چیست. تا نیمه کار آمدیم و امروز انشالله بحث ایشون رو سعی کنیم که به پایان ببریم، که البته اشکالاتی که اون وقت ممکنه مطرح باشه میمونه. مرحوم آقای ناینی میفرمودند که آنچه ما تا کنون گفتیم در رابطه با نهی ذاتی بود، اما اینکه نهی تشریعی آیا دال بر فساد یا نه، بحث رو باید در دو حوزه معاملات و عبادات متفاوت دید. در حوزه معاملات نه، نهی تشریعی دال بر حرمت نیست، ولی در حوزه عبادات نهی تشریعی دال بر حرمت هست. درباره معاملات اون چیزی که ایشون گفته بودند رو دیروز دیدیم، تکرار نمی کنیم. اما در حوزه عبادات مرحوم آقای ناینی بحث رو با یه مقدمه‌ای شروع کردند که دیروز این مقدمه رو بهش اشاره کردند و در اذهان هم بعضن مورد اشکال واقع شد. واقعیتش اینه چندان این مقدمه ربطی به بحث ما میتونست نداشته باشه و ایشون میتونست از این مقدمه عبور کنه و به همین جهت هم ما خیلی نمیخواییم این مقدمه رو درش به تعبیری تمجمج کنیم، یعنی خیلی این مقدمه رو درش اشکال کنیم، مجمج کنیم، چون خودش یه بحث پردامنه است و اگر قرار باشه باید خود بحث رو جای خودش دید. مقدمه ایشون رو بگیم، همینجا اون دو سه تا اشکال اصلی قصه رو بهش اشاره کنیم و بعد ازش عبور کنیم. ضمن اینکه خیلی میشه در رابطه با این مقدمه سخن گفت. مقدمه‌ای که مرحوم آقای ناینی گفته بودند این بود که میگفتند احکام شرعی روی موضوعات خارجی نشسته و علم و جهل مکلف دخلی در ترتب حکم بر موضوع نداره. خمر حرامه بدونی یا ندونی، حکمن جهل داشته باشی یا علم، موضوعا جهل داشتی با علم، فرقی نمی کنه. میشه این آب حلاله شربش؟ شما بدانی شرب الماء حلالون یا ندانی؟ بدانی این آب است یا ندانی؟ فرقی نمی کنه، شرب الماء حلال. پس این که شما علم و جهل داشته باشید در احکام شرعی و ترتب احکام شرعی بر موضوعات مدخلیت نداره. چرا؟ گفته بودن چون مصلحت در منشأ، مصلحت در متعلقه، این متعلق یا مصلحت داره و حلاله یا مفسده داره و حرامه. علم و جهل ما دخلی در موضوع نداره. خب همینجا میشه خدمت ایشون دو سه تا نکته رو عرض کنم. اولا خیلی وقتا علم و جهل دخیل در موضوع، مگه ما خودمون از خود حضرت عالی آینائینی و به تبع از مرحوم شیخ یاد نگرفته بودیم که علم و جهل گاهی موضوعی گاهی طریقی؟ شما وقتی میگید علم موضوعی، علم موضوعی یعنی چی؟ یعنی علم داخله در موضوعه؟ یعنی اگر موضوع معلومه حکمی رو روش. علم موضوعی یعنی چی؟ یعنی علم داخله در موضوعه. اینکه شما بگید احکام شرعی همیشه بر موضوعات میشینن به ذاته و علم و جهل ما طریق علل حکم، طریق علل موضوعه، این خلاف اونیست که خود شما به ما یاد دادی که گفتید نه همیشه هم اینجوری نیست، گاهی اوقات هم موضوع معلومه، یعنی علم موضوعیت داشته باشه نه طریقیت، موضوع معلومه حکم داره. پس این که بالکل، ضمن این که کی گفته همیشه مصلحت در منشأ؟ خیلی وقتا مصلحت در انشائه. پس این میشه این اشکال رو به ایشون کرد، البته با توجه به شأن و جایگاه رفیعی که مرحوم آقای نائینی داره بتونیم بگیم ایشون مد نظرش اینه که آقا عوامر و نواهی متعارف رو ما داریم میگیم، به طور متعارف علم و جهل که طریقیت دارن موضوعیت ندارن، به طور متعارف هم مصلحت در منشأ در انشاء نیست، ولی عوامر امتحانی، خب معلوم عوامر امتحانی اگه علم داشته باشی امتحانته، علم نداشته باشی که امتحان نیست. اصلا جعل شده برای عالم، ببینیم انجام میده یا نه. من میخوام شما رو امتحان کنم ببینم آدم خوبی هستی یا نه. میگم سر اسماعیل رو ببر، این اصلا به شرطی که ابراهیم بدانه واجب شده، ولی اگر ابراهیم ندونه که مصلحتی در سر بریدن اسماعیل نیست. لذا میگم با توجه به جلالت قدری که مرحوم آقای نائینی داره میشه گفت مراد این بزرگوار عوامر و نواهی متعارف است در احکام شرعی. اون احکام شرعی متعارف مد نظرشه، حرفم خب قابل قبول. این امثال عوامر و نواهی امتحانی و اونایی که مصلحت در انشاءه و اونایی که علم و جهل داخله در موضوعه، اینها مد نظر اون بزرگوار نیست. بعد ایشون میرسه میگه خب این در احکام شرعی، اما در احکام عقلی، در احکام عقلی ایشون میگفت نه، اصلاً اگر موضوع معلوم باشد حکم داره. حکم عقل بر موضوعات معلومه می نشیند، و این حرف بسیار عجیبی است. قابل درست راستی کردنم شاید بگیم نیست. ببینید آقای نایینی کنه حرفش اینه که ما چیزی تحت عنوان شرب خمر قبیح است، عدالت حسن است، ضرب یتیم قبیح است، اعطاء کل ذی حق حقه حسن است، شکر منعم حسن است، ایزاء غیر قبیح است نداریم. اونی که داریم از نظر حکم عقلی عبارت است از این که موزی مذموم است، شاکر منعم ممدوح است، معطی کل ذی حق حقه ممدوح است، ظالم مذموم است، ضارب الیتیم مذموم است. میگن ما احکاممون نرفت رو موضوعات خارجی به ماهیهیه، بلکه اونی که مورد حکم است فاعله، فاعل تعبیر مکلف مال احکام شرعیه، اینجا چون عقله ما میگیم فاعل. عقل به شما میگه فاعل شکر منعم یعنی شاکر ممدوحه، عقل به شما میگه فاعل ضرب یتیم یعنی ضارب مذمومه. پس حکم روی فعل نرفته که شما بگید ضرب الیتیمه قبیحون شکر المنعمه حسنون. اونی که عقل حکم میکنه اصلا به حسن و قبح حکم نمیکنه، عقل به مده فاعل و ذم فاعل حکم میکنه. بعدم میگفت خب کدوم فاعل رو مده میکنه؟ فاعلی که میدونه و کار بد میکنه ذم میشه، فاعلی هم که میدونه و کار خوب میکنه مده میشه. ولی شما نمیدونی این کارت بده ذمت نمی کنه، لزام هیچ عقلی یک آدمی که نمیداند این توش زهره و میخوره و میمیره رو ذمش نمی کنه. پس ببینید ایشون میگه کار عقل شون مده شون ذمه رو فاعل رفته. کدوم فاعل رو هم تحت حکم گرفته؟ کدوم فاعل رو؟ فاعلی که عالم باشه، و الا فاعلی که جاهل باشه نه ممدوح نه مذموم. شما وقتی خوابی میچرخی دستت میخوره تو صورت یه نفری که اونجا خوابیده، نمیگن چه آدم بدی، ذمت نمی کنن چون عالم نبودی. حواست نیست میچرخی دستت میخوره به یه نفر، او میفته میمیره، نمیگن آدم بدی هستی. اگه عالم آمد باشی میگن بدی. پس فعل به ماهو و فعل حسن و قبح نداره، فاعله که مده و ذم داره. کدوم فاعلم مده و ذم داره؟ عالم. و این بحث گفتم بسیار بحث خوبی است، قابل توجه، که ایشون میگه احکام عقلی اصلا اشتباه نکنید، اصلا احکام عقلی حسن و قبح نیست، مده و ذمه. عقل به ماه و عقل ماده و زام، حسن و قبح تعریف نمی کنه. حسن و قبح تبعه. ما میگیم، یعنی معروف اینو میگن، مشهور میگن، اگرم شما کسی رو مدح میکنید از این جهت او رو مدح میکنید که حسنی را انجام میدهد، قبیح را. اصل اون فعل قبیح و فعل حسنه، مادح با توجه به اوست که مدح میشه یا ذم میشه. اما ایشون میگه نه، اصلا اصل اونیست، اصل مدهه. خب این حرف درسته یا نه؟ دیروز یکی از دوستان یه نکته ای رو اشاره کردن که نکته خوبی هم بود. ما اصلا اگر یک کسی رو مدح میکنیم چرا مدح میکنیم؟ یعنی باید میگیم کارت خوبه که مدحش میکنیم. یعنی اگر اون کار کار خوب نباشه، ما چگونه میتونیم او رو مدحش کنیم؟ پس ما میتوانیم حسن و قبح دریابیم، ولی قبول، مدح و ذم تابع چیه؟ علم و جهله. کسی که کار حسن رو عالمن انجام میده ممدوحه، کسی که کار قبیح رو عالمن انجام میده مذمومه. اما خود کار هم باید فی حد نفسه ما بتونیم بگیم حسنون او قبیحون. و الا من الان بهتون میگم زید کار الف رو انجام داد، ممدوحه یا مذمومه؟ شما میگید من باید بدونم چه کاریه. تا نشناسی کارو که نمیتونیم مدعوزم بکنیم. شمای گوینده بله، به هر حال باید بدانی که او چه کاری انجام داد. چرا؟ چون باید بدونی اون کار کار خوبی بود یا کار بدی بود. پس لوفرز که سخن مرحوم آقای ناینی تمام باشه، نافی حکم حسن و قبح عقلی نیست، یه حکم دومی هم در کنار او میاره. یعنی میگه عقل علاوه بر این که حکم میکنه به حسن و به قبح و اینها رو رو موضوعات به ما و موضوعات میبره، این احکام شرعی علم دخلی درش نداره. اما در کنار او به مدح و ذم هم حکم میکنه و مدح و ذم فاعل تابع علمه. البته اون وقت اینجاست که آیا دو تا حکم عقل داره یا یه دونه داره؟ اون یکیش دیگه حکم جدیدی نیست، حکم اینه که یه قاعده داره و اون این که کل فاعل الحسنه حسنه، نه این که دونه دونه رو داره حکم میکنه. یعنی نه این که مثل ما همه جا ما میگیم آدمی که مطیع شارعه خوبه، نمیخوایم بگیم عقل در همه جا تو صلاتی ممدوحه پس حکم به مدح مصلی میکنه، نه، اون قاعده است المطیع ممدوح، المعصی مذموم، عاصی مذموم، مطیع ممدوح. این در حکم عقلش هست، در حکم شرعش هم هست. لذا مدح و ذم اصلا حکم جدید عقلی نیست، حکم مستقل عقلی نیست، رفته رو اطاعت و عصیان. اما حالا اینو دقت کنید، بحثش بحث خوبی است. پس ببینید، ما یه وقت میگیم افعال خارجی ما حسن و قبح دارن. اگه اینو گفتیم که همه اینو میگن، مشهورم اینو میگن، سخن درستم همینه، اون وقت این دوباره این همونیه که شمای آقای ناینی میگفتی. شمای ناینی چی میگفتی؟ میگفتی احکام شرعی چیان؟ احکام شرعی تابع علم و جهل نیستن، اینا هم تابع علم و جهل نیستن، حسن و قبح عقلی هم تابع علم و جهل نیست. ظلم بده، عالم باشی یا غیر عالم باشی بد، اما این که فاعل ممدوحه یا مذمومه، این حکم دونه 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 ای نیست که رو هر موضوعی بگه. عقل کلن میگه فاعل عالم عاصی مذمومه، فاعل مطیع عالم هم ممدوحه. در عقلش میگه، در شرعش هم میگه، نه اینکه رو هر موضوعی بیاد بررسی کنه حکم میگه، اون از باب اطاعت و عصیان. پس اینی که شما بالکل منکر حسن و قبح بشید، تعبیری که داشتن در عبارتشون، تعبیر بسیار لطیفی هم هست اون مقدمه‌ای که می‌فرمایند، برید صفحه 242 و سر فی ذلک اینه، پیدا کردین؟ تو پرانتز نوشته پاراگراف پایینی خط پنجم، و سر فی ذلک هو ان الاحکام الشرعیه تا انما تکون تابع لما فی متعلقات من المصالح والمفاسد من دون دخل فی ذلک لعلم المکلفه بها. هیچ که اول بحث ها بودم، اما نه، ما علم طریقی و علم موضوعی داریم، خودت به ما یاد دادی. و اما حکم العقل به حسن قبل، حکم عقل به حسن قبل یعنی چی؟ اصلا میگه لیس الا به معنا ادراکی استحقاق الفاعل المد، اصلا معناش این مد فاعل، یعنی اصلا کن اشعار خارجی هیچی ندارن، هرچی از فاعله. بعدم میگن و من الواضح انه لابد فی استحقاق الفاعل مدح و زمزم و عقاب ثواب همه اینا من صدور الفعل عن قصد و التفات فلا یکون الفعل من دون ذلک مورد حکم قطعا. یعنی اصلا اگر کار شما بدون علم باشه، عقل نسبت بهش حکم ندارد، نسبت بهش حکم نداره. به ما هو فاعل، بله، ولی فعل رو هم نمیگه فعل بده. چرا فعلا میگه فعل بده؟ میگه این کار کار بد. الان شما اگر ایذا کنی یه کسی رو، ایذا کنی، شما دقت کنید، مثال بزنیم براتون تا مطلب معلوم بشه. شما نمیدونی، اما خبرم نداری، اما یه کاری میکنی که نتیجه کار شما اینه که زید از ننه باباش جدا میشه، بچه کودک خردسال بهش ظلم میشه، ایذا میشه، بدبخت میشه. حالا کار شما فی حد نفسه بده یا خوبه؟ بده. شما نمیدونستی، خیلی خوب، نمیدونستی، تو رو نمیگیم آدم مذمومی هستی، اما کار که فی حد نفسه بده. کما این که نمیدونستی، تو رو نمیگیم حرام مرتکب شدی، ولی کار فی حد نفسه بده. افعال به ما هو هو در خارج قابلیت صدق و کذب، قابلیت اتصاف به حسن و قبح داره. بعد آقای ناینی، این بحث دیروزمون و نقدش، از این مقدمه نتیجه میگیره که اون نتیجه عجب و منزالک. ایشون میگه تمام آن چیزی گفتیم و رها کنید، وارد بحث خودمون بشیم، بعد میگیم چرا ترتب بر او داره. میفرماید که موضوعاتی که شارع داره، ما گاهی اوقات اگر بدانیم و او رو ترک کنیم، بدانیم و عصیان کنیم، از یه جهت قبیحه. اگر نمیدانیم و عصیان میکنیم، جاهلیم و عصیان میکنیم، معناش هم اینجایشون میگه جاهل، ولی مراد شاک، این شک داریم، شک داریم و عصیان میکنیم از یه حیث دیگه قبیحه. مثلا شارع به شما گفته آقا مشروب خمر نخور، شما میگی شارع گفته؟ میگی بله. میگه گفته که گفته، عمدن عالمن بر میداری میخوری، این کار شما قبیحه از حیث این که داری عصیان مولا میکنی. اما یه وقته ما نمیدونیم، شک داریم که آیا شارع گفته که اسیر عنبی اذا قلا یحرم شربه یا نه، شک داریم. یا در موضوع نمیدونم آیا این خمره که شارع گفته نخور یا نه، شک دارم. اینجا میگم ولش کن، حالا که ما که یقین که نداریم، که حالا شک داریم میخوریم، یا اسیر عنبی رو سر میکشی یا این کیسه، این لیوانی که فکر میکنی لعل محتمل المشروبیه و الخمریه است، این هم کار قبیحه. اما از یه حیث دیگه، از حیث چی؟ از حیث جرأت بر مولا، به تعبیری که ایشون دارن میگن از این حیث که شما تحفظ از وقوع در معصیت نداری، احتیاط نمی کنی، اخوک دینک فحتت لدینک نمی کنی، جایی که احتیاط واجبه، مثلا فرض کنید دوران بین محظورینه، پس اینجور جاها ملاک علم و ملاک جهل از دید عقل دوتاست. یعنی به عقل میگیم آقا من اگر میدانم و عصیان میکنم کارم بده؟ میگه بله. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه داری عصیان شارع میکنی. میگم اگه شک دارم و انجام میدم کارم بده؟ میگه بله. میگیم چرا؟ نمیگه به خاطر اینکه عصیان کردی، میگه به خاطر اینکه احتیاط نکردی. اون به خاطر عصیان کارم بده، این به خاطر عدم احتیاط. اما در یه جاهایی ملاک جهل و علم یکی، و اونم مثالی که ایشون میزنه میگه تشریع. میگه یه وقته شما میگید آقا من میدانم که شارع نگفته نماز ساعت 10 واجبه، نگفته هر کی میخواد مشکلاتش رفع بشه یه دور تسبیح لا اله الا الله بگه، اما نگفته که نگفته، ما میگیم بگو. به هر کی میرسی میگیم آقا ساعت 10 صبح برو یه نماز 17 رکعت یه دست بخون، مشکلت حل میشه. به طرف میگیم آقا شما برو این کارا رو بکن، این از کار رو بگو، مشکلت حل میشه. میدونم نگفته ها، ولی میگم ادخال مالای سفت دین فت دین میکنم. میگه اینجا کارت قبیحه. چرا؟ چون داری در حوزه تشریع و حوزه سلطنت مولا وارد میشی، حق نداری این کار رو بکنی. قانون گذاری سلطنت شارع، تو حق ورود به اونجا نداری، وارد در حوزه ای میشی که حق نیست. حالا اگرم نه یقین نداری، شک داری. من نمیدونم آیا واقعا امام صادق فرموده که ساعت دهی نماز درکتی داریم یا نه، شک دارم. میگم حالا ما میگیم دیگه، سفتم میگیم ایها الناس یه نماز درکتی بخونید. اینجا هم درسته که شما علم به تشریع نداری، یعنی یقین نداری که داری تشریع میکنی، جهل و شک داری، ولی در حقیقت همون ملاک قبح در اینم هست، یعنی کارت قبیحه. چرا؟ چون ورود به عرصه سلطنت مولا در حوزه تقنین کردی. به تو چه که قانون گذاری میکنی؟ وقتی نمیدونی چرا قانون میذاری؟ چیکاره ای؟ پس آقای نائینی چه گفت؟ گفت اینا دو هیت است. گاهی اوقات اگه جاهلی مرادش از جهل شکه، اگه شاکی و کار بد میکنی، عصیان مولا میکنی، به ملاک اول کارت قبیحه. اگر عالمی به ملاک دوم. اما در بعضی جا چه عالمی چه شاکی کارت قبیحه به یه ملاک، میگه تشریع از اون سنخه. یعنی آدمی که تشریع میکنه، شما میدانی که شارع اینو نگفته، با این حال میگی میگم که گفته، یا اینکه شک داری شارع گفته یا نگفته، با این حال میگی گفته. چه شاک باشی چه عالم، به یه ملاک کارت قبیحه. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه تو در سلطنت تشریعی و تقنینی شارع دخالت کردی، اون حوزه حوزه تو نبوده، دخالت در حوزه بی جایی کردی. خب همینجا چون میخوایم دوباره بازش نکنه، اولا برای آن چیزی که فردا از آقای نائینی خواهیم خوند، این مطلبم دخلی در مقدمیت نداره، بود و نبود هم ضرری نمیزد. اما سوال ما، خوب دقت کنید 4-5 دقیقه رو، سوال ما از حضرت آقای نائینی رحمت الله علیه اینه، شما مگه نمیگفتی احکام عقلی تابع علمه؟ همین الان گفتی، یادمون دادی عبارتشم خوندی، گفتی کجا فقط و فقط عقل حکم میکنه که فاعل ممدوحه یا مذموم؟ جایی که فاعل علم داره. به همین الان میگی اگه فاعل جهل و شک هم داره ممدوحه؟ نه، داره میگه مدح عقلی بلدم این مقدارو، داره میگه عقل مدح میکنه و ذم میکنه. مجبورم کردم یه دقیقه بیشتر بمونید اونم بگم، چون باید بگم. ببینید چرا ایشون مجبور عقل رو بیاره؟ به خاطر اینکه ایها الناس از الان تا آخر عمرتون بدونید حرمت تشریع دلیل شرعی نداره، حرمت تشریع از حکم عقل گرفته شده. عقل میگه تشریع قبیحه، به قاعده ملازمه ازش حرمت شرعی در میاد. این همه این دکون دستگاه رو نائینی بر این چیده که مجبور از عقل بره به شرع برسه. اگر روایت و آیه داشتیم که خب میگرفتیم راحت میرفتیم جلو دیگه، مشکلی نداشت. بدعت بیان علنی تشریعه، تشریع در افق نفسه، بدعت همونه که تشریع که اعلان بکنی میشه بدعت. یعنی تشریع، یعنی من شخصا تو دل خودم این کار رو انجام میدم، اگه این اومدم اعلان کردم میشه بدن، اما تشریع محل بحث ماست. یعنی که کسی بر خودش تو دل خودش اینو میگه انجامه. خب پس ببینید، ما وقتی چیزی رو در شخص خودمونا ایشکی نیست، خودمونیم و خودمون، این رو میاییم و تشریع میکنیم، اونو میذاریم گردن فدی، گردن خدا. این عقل میگه قبیحه. خب آقای ناینی، شما وگه به ما نگفتی عقل فقط عالم رو میگه کارش مذمومه، همین الان گفتی. اما چطور شد یهو شاک هم زمینه شد؟ گفتی شاک هم مذمومه؟ ممکن ان یقال بگه شاک، دقت کنید به اینا، شاک عالمه به تشریعه، درسته شاکه در حکمه، ولی تشریع بودنش که میدونه نه، شاک هم شاکه در تشریعه. تشریع یعنی ادخال مالایس فدین فدین. وقتی من نمیدونم این از دین هست یا نه، یعنی نمیدونم که آیا این از دین هست یا نه، یعنی شک دارم، پس شاکه در تشریعه. خود حضرت عالی الان گفتید که ما حسن و قبح ذاتی خارجی نداریم، هرچه هست مدح و ذم فاعله. بعدم گفتیم مدح و ذم فاعل فقط و فقط رو فاعل عالم میره، درست. بعد همین الان میگی عالم به تشریع کارش قبیحه، شاک در تشریع هم کارش قبیحه، یعنی که همه عالم نبودم نبود، من نمیدونم. همین عبارت با صدر تو یک صفحه مطلب تعافت پیدا میکنه. اما بیاییم بیرون، این مطالب مرحوم آقای ناینی، همه آنچه گفتیم درست یا غلط، بنیان استدلالشون نیست، این مقدماتی است که میشدم هیچ کدوم رو نپذیرفت با این حال حرف ناینی تمام باشه. یعنی آقای ناینی چیزایی گفته که اینم اشکال بعدی، خیلی ابتنایی به بحث خودش نداره. اصل حرف ایشون چیست فردا میشه.